الله تعالی خبر میدهد که برخی از آنها را بر برخی دیگر فضیلت و برتری داده و در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید انا سید ولد آدم ولا فخر، فرماید که من سید فرزندان آدم علیه السلام هستم. پس با فضیلت ترین شخص علی الاطلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد، خاتم النبیین. و پس از آن، پس از ایشان، دیگر پیامبران مانند نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و دیگران. البته ما در سوره بقره و در سوره آل عمران داریم که می‌فرماید لا نفرق بین احد من الرسل، چگونه میشه این دعای رو با هم در کنار هم فهمید؟ یک جا می‌فرماید که ما برخی را بر برخی دیگر برتری دادیم، تفضیل دادیم، و یک جا می‌گوید که لا نفرق بین احد من الرسل، یعنی بین پیامبرانش تفاوتی نمی‌ذاریم. در آیه که می‌فرماید لا نفرق بین احد من الرسل، یعنی در اصل رسالت، در اصل رسالت تمام پیامبران یکی هستند و همه برای برپا کردن یکتاپرستی آمدند و مبارزه با شرک و بت‌پرستی، و اینکه همه آنها فرستادگان الهی هستند. در این همه مشترک هستند در این مسئله. پس آنجا که می‌فهمند لا نفرق، یعنی با توجه به این مسئله هیچ تفاوت با هم دیگه ندارد، ولی بین خودشون در داخل مسئله رسالت در بین خودشون تفاوت دارد، برخی ها برتر از دیگری هستند. مانند قرآن، قرآن تمامش، همه قرآن کلام الله است، هیچ از این بابت هیچ تفاوتی بین آیات قرآن نیست. ولی با وجود احادیث زیادی داریم که مثلا سوره قل هو الله احد برتری داره به این قدر و این قدر، یا مثلا سوره فاتحه چقدر برتری داره و چقدر فضیلت داره، یا مثلا اینکه آیات کرسی که دعای بعد از این هست، از این آیه هست، هم با عظمت ترین آیه قرآن. خب این میشه چی؟ برتری داخل خود قرآن. ما اول گفتیم که تمام این آیات شد کلام الله، تا اینجا ما هیچ تفاوتی بین آیات قرآن قائل نیست، چه آیات مربوط به حقوق زنان باشه، طلاق باشه، یا توحید پروردگار باشه، یا هر چیزی که باشه، همش کلام الله است. ولی بعد از آن مرحله بعدی اینه که برخی از آیات بر برخی دیگر از آیات فضیلت داره، همچنان که در احادیث اومده. و همچنین معروف است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه که یهود هم در کنار مسلمان ها زندگی می کردن، شخصی از یهود با یکی از انصار درگیری پیدا کرد در بازار. یهودی قسم خورد و ولد اصطفى موسی، قسم به آن کسی که موسی را برانگیخت، به این معنی که برتری داد. اون انصاری عصبانی شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین ما زنده است و زندگی میکنه و داری قسم به برتری موسی میخوری؟ و یک توبوشی محکم به اون یهودی زد. یهودی هم اومد شفاعت کردن به پیامبر صلی الله علیه و سلم که این اتفاق افتاده و خدایی من توبوشی زد. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لن تفضلونی علی الانبیاء، من را بر دیگر انبیاء برتری ندهید. که این مسئله هم تفسیرش به این شکلی که اگر قرار باشه که برتری دادن پیامبر مساوی با کوتاهی در حق پیامبر دیگری باشه، اینجا میگیم این کار درست نیست و این توجیه پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا فرمودن. بدون اینکه حق از دیگر پیامبران کم بشه، بله رسول الله صلی الله علیه و سلم سید فرزندان آدم بر همه برتری داره و صاحب مقام محمود در روز قیامت که همون شفاعت عظما باشه. و ایشان است که برای بازشدن درهای بهشت، برای اینکه مسلمان ها و مؤمنین وارد بهشت شوند، فقط ایشان است که شفاعت میکنند نزد الله تعالی تا درهای بهشت باز شوند. هیچ کس دیگری این کار را انجام نمیده. و صاحب حوض در روز قیامت و صاحب لباء حمد، لباء حمد یعنی پرچم حمد، آن پرچمی که پیامبران در زیر آن حشر می شوند روز قیامت. این پرچم به دست رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس این برتری هایی است که محمد بن عبدالله بر تمام آدمیان دارد. ولی با این وجود، آنچنان که از این داستان که گفتیم برمی‌آید، اگر قرار باشه از این مسئله به گونه ای استفاده بشه که حق دیگری از پیامبران ضایع بشه، در این صورت پیامبر صلی الله علیه و سلم به این شکل ممنوع کردن که برتری بین پیامبران بهش اعتبار داده بشه. پس سه چیز: اولا لا نفرق بین احد من الرسل، در اینکه همه پیامبران الله عز و جل هستند، فرستادگان الهی هستند و همه در اصل رسالت که توحید و یکتاپرستی باشه همه یکسان هستند، هیچ تفریقی در این قضیه وجود نداره. دوم اینکه اگر قرار باشه برتری باعث ضایع شدن حق دیگر پیامبران شود، اینم دیگه ممنوعه. ولی اون برتری که در جای خودش باشه و به شیوه درست انجام بگیره، بله این برتری در بین پیامبران وجود داره. خب به چه شکل برخی این برتری ها رو اینجا ذکر فرمود؟ من منهم من کلم الله، برخی از رسول الله عز و جل با آنها سخن گفت، این یک برتری است، مانند موسی کلیم الله علیه السلام. و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج و همچنین گفته شده آدم علیه السلام، هرچند آدم رسول نبوده، نبی بوده. خب پس این سه نفر ثابت شد، بقیه نمیدونه تا این اندازه میدونه. و رفع بعضهم درجات، و برخی دیگر از پیامبران به آنها درجات داده شده، درجه آنها بالا برده شده، رفع بالا بردن درجات، مثل پیامبر ابراهیم علیه السلام در سوره انعام فرمود و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قوم، وقتی که با قومش مناظره کرد، وقتی که خورشید را دید و ماه را دید و ستاره را دید و در آغاز گفت این پروردگار منه، بعد وقتی که غروب کرد گفت این پروردگار به درد نمیخوره. حالا معنی مسئله لا احب الآفلین، من چیزی که غروب بکنه رو دوست ندارم و اگر پروردگار منو هدایت نکنه از جمله گمراهان خواهم بود. و در مزمار سوم گفت من از اون چیزی که شما عبادت میکنید بری هستم. این حجتی بود که الله عز و جل به ابراهیم داد تا به قومش بفهمونه که دارن اشتباه میکنن. اون چیزی که به عنوان پروردگار انتخاب کردن یک انتخاب نادرست. بعد فرمود ولد این آیه وکیل که حجت رو دارد آتیناها ابراهیم علی قومه، فرمود نرفع درجات من نشد، درجه هر کس را که بخواهیم بالا میبریم. و در مورد پیامبر یوسف علیه السلام هم در سوره یوسف فرمود ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملك الا ان یشاء الله، پیامبر یوسف علیه السلام بر اساس قانون مصر نمیتوانست که برادرش بنیامین را نزد خود نگه دارد، ولی این حکم را از زبان برادران خودش بر اساس دین یعقوب استخراج کرد. گفت شماها با کسی که دزدی بکنه چیکار میکنید؟ اونا هم گفتن پیش دین ما، یعنی دین یعقوب علیه السلام، هر کسی دزدی بکنه همون شخص میشه جزا و عقوبتش بر سر همون شخص وارد میاد که اونو به عنوان خدمت پیش اون شخصی که ازش دزدی کرده یک چند سالی بعد باقی بمونه یا اینکه همیشه پیشش باشه. با این سیاست تونست که برادر بنیامین رو پیش خودش بگرده. بعد فرمود نرفع درجات من نشاء و فوق كل ذی علم عليم، درجات هر کس را که بخواهیم بالا میبریم و ما فوق هر دانایی داناتر است و فوق كل ذی علم علیم. یعنی الله عزوجل از هر چیزی و از هر کسی داناتر است. پس این میشه یک نوع رفع درجات. رفع درجات در مورد پیامبر عیسی علیه السلام، در مورد نوح علیه السلام، همه پیامبران درجه آنها در مقایسه با دیگر مردم یک برتری است. خود نبوت و خود رسالت یک برتری است، شامل هر کس هر کس نمیشه. در مورد مریم علیه السلام و اذ قالت الملائکه یا مریم و ان الله اصطفاکی، وقتی که ملائکه به مریم علیه السلام گفتن که الله تو را برگزیده است، اصطفاکی و طهرکی و تو را پاک کرده است، و اصطفاکی على نساء العالمین، و تو را بر تمام زنانی که وجود دارند برتری داده است. میشه یک برتری. مادر موسی علیه السلام یک برتری داشت. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، یک وحی الهام، نه وحی رسالت و نبوت، نه وحی الهام به مادر موسی علیه السلام شد از طرف پروردگار که صندوق بیار. وقتی که موسی متولد شده بود و کوچک بود در اون صندوق بذار و من دست و دلیم و نمونه های مختلف دیگر. لقمان علیه السلام با وجودی که پیامبر نبود ولی حکمت به اون داده شد و داشتن حکمت اینکه شخص توفیق الهی شامل حالش میشه که از حکمت برخوردار بشه خودش یک رفع درجات. یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کسی که حکمت بهش داده بشه خیر بسیار فراوانی به اون داده شد. و در مورد لقمان هم فرمود و لقد آتینا لقمان الحکمت، ما به لقمان حکمت دادیم. و نمونه های دیگر حالات مختلف اشخاص متفاوت از زمان آدم علیه السلام تا قیام قیامت، برتری هایی که در تقوا وجود داره بین مردم، همه اینها درجاته. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و به عیسی ابن مریم، البته جالبه که غالبا در قرآن میاد عیسی ابن مریم، ولی کلمه عیسی خیلی کم استفاده شده در قرآن، دو بار یا سه بار، همیشه عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم. این به خاطر اینه که ذهنیت کاملا ایجاد بشه که عیسی علیه السلام آنچنان که نصارا میگن پسر الله، نه چنین نیست، عیسی پسر مریم. هر جا در قرآن نگاه بکنی به ایسی بیدن، فقط دو جا سه جا اذ قال الله یا عیسی اینی متوفی و بگفت یا عیسی، در اغلب آیات عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم. چرا؟ چون یک چیزی بسیار تکرار بشه چه حق باشه چه باطل، تبدیل به ذهنیت بشه، یک ذهنیت عمومی برای مردم، و بعد تغییر دادن آن خیلی سخت میشه. هر چی باشه، حالا این مسئله حق باشه یا باطل باشه، پس شما چیز رو مرتب تکرار بکنید به مرور زمان برای مردم میشه یک باور، یک اعتقاد. به همین منظور چون نصارا در حق عیسی علیه السلام غلو کردند و ایشان را از حد نبوت و رسالت خود بالاتر بردند و به درجه الهی رساندند و او را تا اکنون می‌پرستند، در قرآن وقتی که می‌خواست این ذهنیت باطل را از اذهان مردم پاک بکنه، حداقل از اذهان مسلمان‌ها، چون خیلی از مسلمان‌ها با نصارا وقت آمد داشتن در منطقه شام تجارت داشتن، وقتی که خواست این ذهنیت به هیچ عنوان به وجود نیاد یا اگر به وجود اومده کاملا پاک بشه، در قرآن همیشه میفرماید عیسی ابن مریم. خب به عیسی ابن مریم چی دادیم؟ البینات. بینات چیه؟ اون نه آیه ای که بارها در قرآن میاد که بهش نه آیه دادیم، نه معجزه. و آتینا موسی تسع، ببخشید این در مورد موسی است، در مورد عیسی اشتباه کردم. آن آیاتی که در سوره آل عمران آمد و یعلمه الکتاب و الحکمت و التوراة و الانجیل، کتاب و حکمت و توراة و انجیل، و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم، رسولی برای بنی اسرائیل و به شما گفت که من برای شما آیه آوردم. این آیه چیه؟ انی اخلق من الطین کهیئة الطیر، من از خاک مانند یک پرنده براتون درست میکنم. فانفخ فیه، بعد در اون فوت میکنم، فیکون طیرا باذن الله، و باذن اراده الهی این خاک تبدیل به پرنده واقعی میشه، پرواز میکنه. و ابرئ الاكمه والابرص، و بیماری پیسی، الاكمه مثل کوری و ابرص یعنی پیسی را مداوا میکنم، هرچند که شفا به دست الله عز و جل هست، من فقط مداوا میکنم. ابرئ، نگفت اشفی، شافی هو الله، لا شفاء الا شفاء، اللهم انت الشافی. پس درست نیست که ما بگیم فلان دکتر شفا میده یا فلان شخص دست شفاست، نه، شفا از آن الله تعالی فقط. ولی میگیم فلان دکتر دست درمانش خوبه، دست طباعتش خوبه، جراح خوبه. این میشه کلمات درست. حق الله رو ضایع نمی کنی و حق بندش هم ضایع نمی کنی. هر کسی به اندازه خودش کلمات مناسب قابلش رو به کار میبرد. و ابرئ الاكمه والابرص و احیی الموتى باذن الله، و انسان زنده را به اسم اراده الهی زنده، انسان مرده را به اسم اراده الهی زنده میکنه. این هم یک آیه دیگری، یک بیانیه دیگری. و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، و به شما خبر میدهم از آن چیزهایی که در خانه‌هایتان میخورید و آن چیزهایی که ذخیره میکنید. میگم مثلا شما فلان یک روز در خونه‌تون فلان چیز خوردید، فلان چیز ذخیره کردید، نخورید، گذاشتید برای روز بعد، گذاشتید برای شب. اینم یک آیه دیگه. بعد فرمود ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی چیزهایی که من دارم براتون آوردم و میگم نسبتتون میدم یک آیه نیست اگر شما واقعا رو به دل ایمان باشید. و قبل از اونم که در مهد در گهواره سخن بود، اینم یک آیه دیگر بود. پس این میشه اون بیناتی که به عیسی ابن مریم علیه السلام داده شد. و این آیه اینو میرسونه که اگر پیامبری صد در صد البته نه، اگر پیامبران دارای بینات هستند، آیات و معجزات هستند که خود این مسئله برتری است و داشتن امور خارق العاده در غیر از پیامبران که وجود داره بهش میگن کرامات اولیا. شخصی از اولیاء الله است، انسان با تقوا، درست، متقی، و یک سری کارهای خارق العاده برای این شخص اتفاق میفته. این بهش میگن کرامات. پس فرق بین معجزات و کرامات در اینه، معجزات برای پیامبرانه، کرامات برای غیر پیامبر. و ایدناه به روح القدس، اینم یک تعیید دیگر، یک برتری دیگر. عیسی ابن مریم علیه السلام مورد تعیین جبرائیل علیه السلام، روح القدس یعنی جبرائیل، و قدوس اسمی از اسمهای الله عز و جل است، به معنی همون قدوس. پس روح القدس یعنی روحی که منصوب به قدوس است، که ذات الهی باشه، مثل روح الله، میگن روح الله، مثل بیت الله. خانه الله عز و جل.
خود جبرائیل علیه السلام در بین ملائکه چی داره؟ برتری داره.
تا جایی که میدونی با فضیلت‌ترین ملائکه جبرائیل است، چون مأمور است به نزول وحی بر پیامبر، و هر کسی فضیلت خود را با توجه به کاری که انجام میده کشف میکنه، چون جبرائیل سر و کار با وحی پیامبرانه و این مهمترین چیزه، چون برترین ملائکه. بعد اسلام نظر کنید داره که آیا میکائیل باشه یا اسرافیل باشه، یا اینکه ملک الموت که حالا بعضا بهش میگن عزرائیل باشه، کدوم باشه؟ یعنی اینکه آن ملائکه ای که عرش الهی را حمل میکنن، هشت ملائکه و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، در روز قیامت هشت ملائکه عرش الهی را حمل میکنن، اینکه اینها برتری داشته باشند. والله اعلم. ولی اون چیزی که میدانیم از همشون برتر جبرائیل علیه السلام. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. مسئله برتری در اینجا به پایان رسید، وارد مبحث دیگر شد. مبحث دیگر اینه که وقتی یک پیامبری برانگیخته میشه برای قوم، این در تمام اقوام و در تمام پیامبران این مسئله وجود داشته، وقتی که برانگیخته میشه تعدادی به این پیامبر ایمان میآورند و تعدادی هم بهش کفر میورزند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینکه اختلاف به وجود میاد در جامعه، اختلاف ایمان و کفر در مقابل همدیگه چه نمیگیرند، و این اختلاف باعث چی میشه؟ باعث زد و خورد میشه به مرور زمان. به همین منظور اینجا فرمود ولو شاء الله، اگر الله عز و جل میخواست، ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات، کسانی که بعد از پیامبران و بعد از آمدن بینات، یعنی آیات واضح و آشکار و معجزات، کسانی که وجود داشتن بعد از وجود پیامبران، دچار اختلاف نمیشنن و همدیگر را نمیشنن، واسه درگیری فیزیکی نمیشنن با هم، اگر الله میخواست این اتفاق نمیافتاد. ولكن اختلف، ولی این اتفاق افتاد و اختلاف حاصل شد، اختلاف بین ایمان و کفر. فمنهم من آمن، برخی از آنها ایمان آوردند، و منهم من کفر، و برخی هم کفر ورزیدند. ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يشاء. باز تکرار فرمود که اگر الله میخواست این دو گروه حق و باطل، دو گروه ایمان و کفر و همدیگر نمیجنگیدند، ولی الله عز و جل هر کاری که بخواهد میکند، یفعل ما یرید، کسی نمیتونه مانع کار پروردگار بشه. اگر بخواد بین حق و باطل جنگ صورت بگیره، جنگ صورت بگیره، اگه بخواد جنگ صورت نگیره، جنگ صورت نمیگیره. عزیز یعنی آن ذاتی که عزتش در کمال مطلقه و هیچ کس نمیتونه مقابل خاص و اراده الهی قدم بزنه، بلی هر کسی چنین فکری به ذهنش خطور بکنه، الله عز و جل او را نابود میکنه. چه میشه کبر در مقابل اراده الهی قد علم کردن؟ میشه انسان متجبر و متکبر، و صفت کبر فقط مخصوص ذات الهی است. الله متکبره، چنانکه در پایان سوره حشر هو الله الخالق القادر، هو الله القادر، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر، ام جبار
العزيز
الجبار المتكبر، هم عزيز هم جبار هم متكبر. بس متكبر فقط شایسته ذات الهی است. و همین دلیل که وقتی انسان خودش رو میگیره به این دلیل متکبر، یعنی به عنوان یک صفت نکوهیده برای اون به کار برده میشه، چون شایسته او نیست، ولی این صفت شایسته الله است. و به همین منظور در حدیث قدسی آمده که العظمت اداری والکبریا و اداری، عظمت و بزرگی ادار من است. ازار در انسان آن پارچه است که پایین تنه انسان رو میدوشه، ولی کبریا و رداری، کبریا کبر رداء من است، و رداء آنته که پارچه است که قسمت بالایی تن انسان رو میدوشه. به این معنی که باری تعالی دو صفته کبریا و عظمت ویژه خودش هست و برای هیچ ذات دیگری شایسته نیست. می فرماید فمن نازعنی فی واحد منهما عذبته، یا در برخی روایات قذفته فی النار. هر کسی که بخواهد در یکی از این دو صفت، چه کبریا کبر و چه عظمت، با من منازعه بکنه، بخواد خودشو بگیره، بنده خودشو بگیره، بگی من کبریا دارم، من عظمت دارم، میگه چنین انسانی رو نابود میکنم، در آتش جهنم میاندازم، او را عذاب میدم. پس این میشه معنی یفعل ما یرید، فعال لما یرید. تمام اتفاقاتی که در کائنات میفته، از بزرگترین حرکات تا کوچکترین اتفاقاتی که در اتم و سلول و ملکول اتفاق میفته، همش به اذن و اراده الهی است و همش مقدره و هیچ اتفاقی خارج از تقدیر و اراده الهی وجود نداره. حتی آن پلکی که ما به هم میزنیم، حتی برگ درختی که از درخت جدا میشه و میفته روی زمین، در این زمین آیات فراوانی وجود دارد. و ما تسقط من ورقة الا يعلم، حتی اگر یک برگ از درخت بیفته هم الله تعالی میدونه که این برگ داره میفته، میدونه. دانستن، علم داشتن به چیزی به معنی اینه که او رو مقدر کرده، چون مراحل تقدیر یکیش اینه که علمه، بعدش اراده است. علم و کتابت دانسته و نوشته و اراده کرده و اون آفرید. در شده دارید این کار صورت دیگه چهار مرحله. گاهی اوقات هست فقط از یک مرحله به عنوان تقدیر یاد میشه که علم باشه. مثلا در این آیه، آیه بعدی که فرماید یا ایها الذین آمنوا، آیه را با صفت ایمان، کسانی که از صفت ایمان برخوردار هستند، آنها را مورد ندای خود قرار داد. پس اینجا از ایمان باید گوش فرا دهند. چه دستوری است؟ چه صورت بگیرید؟ انفقوا، خرج کنید، پولتون رو خرج کنید. کجا و از چی؟ انفقوا مما رزقناکم، از اون چیزی که روزی شما کرد، از اون پول و ثروتی که بهتون دادیم. در کجا خرج میشه؟ در آنجایی که خودش فرموده در سوره بقره در آیاتی که بر ما گذشت، یسالونک ماذا ينفقون، از این سوال میکنن که چه چیزی رو انفاق بکنن. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساکین وابن السبیل، پدر و مادر، پیشاوندان، انسانهای یتیم، انسانهای مسکین، انسانهای که در راه موندن و پولشون تمام شد، فی سبیل الله، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. انفاق کردن تا زمانی اعتبار و ارزش داره که قیامت برپا نشه، قبل از اینکه روزی بیاد، من قبل ان یأتی یوم، که این روز چیه؟ روز قیامته. در اون روز چیزی وجود نداره، لا بیع، یا لا بیع دیگه قرار در اون خرید و فروش وجود نداره. میگه این پول ها ارزش نداره، از ارزش ثابت میشه و این گونه نیست که انسان بتونه در آن روز اگر قرار دچار عذاب الهی بشه با پول خودشو آزاد کنه. در این دنیا میشه با خرج کردن، با پول دادن، با صدقات یک توشه برای خود فراهم کرد که با توشه صدقه خودت روز قیامت نجات بدی. کار میشه انجام داد در این دنیا، ولی در آخرت چنین چیزی دیگه وجود نداره. ولا خله، و در روز قیامت خله معنی دوستی بسیار بسیار صمیمی است، دوستی که حاضره مالش رو فدای خودت بکنه، جانش رو فدای تو بکنه. تو میگن خله، خلیل، درجه خله است. برخی ها هستن در این دنیا اینقدر با هم دوستیشون صمیمی هست که میلیاردها در بین همدیگه رد و بدل میکنن، میگین ماشین برای تو، خونه برای تو، بدون اینکه چیزی بهم پس بدن. هرچند کم هستن، تعدادشون خیلی کم، ولی وجود داره. من جمله ابوبکر رضی الله عنه جان و مال خود را در اختیار پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار داد در آغاز رسالت. هنوز کسی بهش ایمان نیاورده، همین هنوز تمام دنیا با پیامبر دشمن بود. برای همین فرمود اگر قرار مؤمن از بین یاران خود کسی را به عنوان خلیل انتخاب بکنند، ابوبکر را انتخاب میکرد. ولی از جایی که الله مرا به خلیلی پذیرفته، دیگه جایی برای ابوبکر باقی نمود، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم خلیل الله هم هست، مانند ابراهیم خلیل، هم کلیم الله است پیامبر ما مانند پیامبر موسی، و هم خلیل الله است مانند پیامبر ابراهیم. پس دیگه جایی برای ابوبکر باقی نمانده بود در قلب پیامبر. چنین دوستی صمیمی که در سوره شعرا از صدیق حمیم هم از اون یاد شده، ولا صدیق حمیم، این دوستی دیگه در روز قیامت وجود نداره که به دادت برسه. پس قبل از اینکه چنین روزی بیاد، خودت از اینجا به فیلال خودت بکن، پولتو رها نکن برای وارثینت، بشینن بخورن و حالا دعای استغفاری برات بکنن یا نکنن، اگرم دعوا نکنن سر میراث، هزار تا نفرین هم بهت نکنن، هزار تا نفرین لعنت هم برات نفرستن. ولا شفاعت، و روزی که در آن شفاعتی نیست، که منظور از این شفاعتی که اینجا نقل شده، آن شفاعتی است که خارج از اذن اراده الهی صورت میگیره، وگرنه پیامبر صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنه روز قیامت، ولی به اذن اراده الهی. و دیگر انبیا شفاعت میکنند و ملائکه شفاعت میکنند و برخی از مؤمنین شفاعت میکنند، آمده که حافظ قرآن شفاعت میکنه. چون در این دنیا اون شفاعتی که بین مردم رایج هست اینه که مثلا اگر بین دو نفر مشکل وجود داره، یکی از اون دو تا میاد پیش مثلا من میگه برو با فلانی صحبت کن تا یه خود کوتاه بیام، من بدون اینکه اون شخص اجازه بده و من درخواست اجازه بکنم مستقیم برم پیشش میگم از بنده خدا بگذر، سخت نگیر. این اون شفاعتی که در این دنیا وجود داره بین مخلوقین، ولی ذات باری تعالی با توجه به عظمتش و کبریاش هیچ احدی، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی جبرئیل علیه السلام هم نمیتونه بدون اینکه الله اجازه بده برای کسی شفاعت کنه. و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضى. چند ملائکه در آسمان وجود داره که شفاعتشون به درد هیچ کس نمیخوره مگر اینکه الله عز و جل اجازه بده برای کسی که بخواه، اونم نه برای حق کسی هست. الله اجازه میده که ای پیامبر برای فلانی شفاعت، ای جبرئیل برای فلانی شفاعت، شفاعت باز هم نیست که بگیم مثلا جبرئیل برای هر کسی موقع شفاعت لمن یشاء، برای کسی که الله بخواد و یرضا و الله از اون شخص مشفوع راضی باشه. یعنی انسان های کافر که پروردگار با آنها خشم و غضب گرفته روز قیامت و ازشون راضی نیست، به هیچ عنوان نه به پیامبر نه به جبرئیل نه به هیچ کس دیگری اجازه نخواهد داد که برای مشرکین شفاعت کنه. پس انسان باید از اینجا به فکر آخرت خودش باشه و این توشه رو برای خودش فراهم کنه و این توشه، توشه آخرت، سفر آخرت راههای متفاوتی داره، از عبادت‌های بدنی که انجام میدیم، روزه، نماز، حج و من جمله انفاق، خرج کردن مال، یکی از مهمترین توشه های آخرت. والکافرون هم الظالمون، و انسان های کافر انسان های ظالمی هستند، انسان های هستند که با کفرشون ظلم کرد، با شرکشون ظلم کرد، حق باری تعالی را پرداخت نکرد، هرچند که در این دنیا آزارشان به مورچه‌ای هم نرسیده باشد. این که آزارش به مورچه‌ای نرسیده باشد، میگیم که حق مخلوقین رو ادا کرد. خب حق خالق کجاست؟ رفتن به بهشت و این که رضایت الهی شامل حالت بشه تا اینکه به بهشت بری، لازمش و اقتضاش اینه که حق الله رو پرداخت. با پرداخت کردن حق مخلوق، چه آدمی چه غیر آدمی، به بهشت نمیری، چون کلید وارد شدن به بهشت رضایت مخلوق نیست، رضایت خالق. الا ان يتغمدني الله بمغفره منه ورحمه. پیامبر صلی الله علیه وسلم به یارانش فرمود هیچ یک از شماها با عملش به بهشت نمیرید، انه لن يدخل احدا منكم الجنه عملا. قالوا ولا انت يا رسول الله. یارانش گفتن حتی شما ای رسول الله، شما با عمل وارد بهشت نمیشید. فرمود ولا انا، حتی من، من هم به تنهایی فقط به وسیله عملی که انجام دادم به بهشت نمیرم. پس چیزی باید باشه تا انسان بتونه به بهشت بره؟ الا ان يتغمدني الله بمغفرته منه ورحمته، مگر اینکه مغفرت و رضایت و رحمت الهی شامل حال من بشه. پس کلید وارد شدن به بهشت رضایت پروردگار، و اگر انسان حق پروردگار را ادا نکنه در توحید و عبادتش، از این کلید بهره مند نخواهد شد. خیلی ساده، حتی اگر حقوق تمام مخلوقین در این دنیا رو پرداخت کرده باشید، این اندازه اتفاق کنیم تا آیه بعدی که آیه کرسی است و معانی عظیم در آن آیه نهفته است، همه شما را در الله تعالی می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.